أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فصل في أن العلة هل هي أعوام المعلومة؟ البديهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلية، وفي غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداء. والشيخ الرئيس قد فصل القول في هذه المسألة بأن المعلول إما أن يحتاج إلى العلة لذاته وطبيعته أو لشخصه وهويته فالأول يقتضي أن تكون العلة مخالفة له في الماهية، وإلا لزم علية الشيء لنفسه. وأما الثاني تكون هذه النار معلولة لتلك النار، والابن معلولا للأب، فلا يجوز أن يكون أقوى من العلة في تلك الطبيعة، لأن تلك الزيادة معلولة ولا سبب له، وليست حاصلة للفاعل حتى يقتضيها، ولا يمكن أن يستند إلى زيادة استعداد مادته، ولا يمكن أن يستند إلى زيادة استعداد مادته، لأن المادة به استعدادها قابلتن یا قابلتن لا فائلتن او مقتدیتن، اون مادته یعنی ماده معنی، اون هم له اضافه است هم توش. فصل هشتم از فصول مرحله علت و معلول، پس در اقوا بودن علت از معلول است. به این صورت مطلب را معنون کرد که فی ان العلت هل هی اقوام معلول ها، آیا علت اقوا از معلول او هست یا نه. اون چه در این فصل مرحوم صدر المتعلین آوردند خلاصه است از اون چه که ابن سینا در فصل سوم مقاله ششم الهیات شفا مطرح کردم. در فصل سوم مقاله ششم الهیات شفا منتها صدر المتعلین عبارت ایشون رو به صورت جمع و مختصر و اثباتها طوری که به تعبیر حضرت علی عزاد سلام مولایشون فرمودن اگر ما همین فصل سوم مقاله ششم الهیات شفا رو در این مبحث که ببینیم، میبینیم مطلب خیلی روانتر و بدون دغدغه تر است، اما در اینجا خلاصه شده. پس بنابراین عنوان بحث اینه که علت از معلول اقواست، و این فصل هم در اونجا در مقاله ششم الهیات شفا هم مطرح شد. چون ابن سینا مباحث علت و معلول را هم در الهیات شفا مطرح کردن هم در طبیعیات شفا، یعنی که مباحث علت و معلول را در شفا باید مراجعه کنه، در هر دو جا مطرح است. این فصل و این مبحث رو در الهیات شفایش مطرح کردن. ابتدا مرحوم صدر المتعلین فرماین این که البدیهتو حاکم از من، یا در بعض نصحه داره البداهتو که نصحه تحصیل شده همون البدیهتو حاکم از من به ان العلت المؤثره یه احوال ذات آمن معلومه. اون که به عنوان توضیح در اینجا باید بهش عنایت کرد این است که علت دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح فلسفی و الهی است، یک اصطلاح طبیعی. اصطلاح فلسفی و الهی علتی است که به معلول هستی می‌بخشد و سبب کانه تامه اوست، که از اون تعبیر میکنه به علت ایجادی، علتی که به معلول هستی میبخشه. اصطلاح طبیعی اون علتی است که به معلول حرکت میدهد، محرک است و سبب کانه ناقصه معلول است. الان در این بحث که آیا علت از معلول اقوا هست یا نیست، جایی که علت به معلول هستی میبخشد و علت و معلول به رابط و مستقل بازگشت میکنند، خب در اونجا شکی نیست که مستقل از رابط اقواست. علت که مستقل است، معلول که رابطه است، علت از معلول اقواست. پس بنابراین در علت ایجادی، در علت در اصطلاح فلسفی و الهی، علتی که به معلول هستی میبخشد، این علت نسبت به معلول اقواست. و در اقوا بودن این علت نسبت به این معلول بفرماید البداهت و حاکمت، مطلب بدیهی. این مطلب بدیهی است، منتها نظری بودن مسئله مربوط به مبادی تصوریه یا نه. اگر مبادی تصوریه درست تبیین بشه، این اختصاص به این مسئله هم نداره، در خیلی از جاهای اینجوریست که مبادی تصوریه اگر درست تبیین بشه مسئله بدیهی. نظری بودن مسئله برمیگرده به اون مبادی تصوریش. الان اگر ما مسئله رو درست تبیین بکنیم، یعنی مبادی تصوریه رو که علت این دو اصطلاح رو داره، در اون اصطلاح اول فلسفی الهی در حقیقت برمیگرده به علت و معلول، وجود رابط و وجود مستقل. علت هستی بخش معلول است، سبب کانه تامه معلول است. وقتی این مبادی تصوری درست حل بشه، بعد در مبادی تصدیقی نیاز رو برهان دیگه نداریم. پس بنابراین این مسئله زمانی بدیهی که مبادی تصوری درست تبیین بشه. اگر کسی گفت که این مسئله بدیهی نیست، نظری است، پس نظری بودن این مسئله برمیگردد به مبادی تصوریه. این نقطه رو ابتدا در نظر داشته باشید. می‌فرماد البداهت و حاکمتون به ان العلت المؤثره، این مؤثره اینم علت ایجادی، علتی که حسی می‌بخشد به معلول، هی اقوال ذاتها من معلولها، ذاتن این علت از معلول اقواست، منتها فی ما یقع و به الالیت، در اون جهتی که علیت دارد در معلول، بر معلول. الف نسبت به علت ایجادی دارد، الان میگیم الف اقواست نسبت به دا، از اون جهت که علت اوست، ممکن از جهات دیگر جور دیگه باشه، لذا فرمود فی ما یقع و به الالیه، از اون جهت که علت اوست. و فی غیره ها، این غیره ها برمیگرده به غیر علت مؤثره، این در جایی بود که علت مؤثره باشه، علت ایجادی باشه. و فی غیره ها، در اون جایی که علت مؤده است، در جایی که علت در اصطلاح طبیعی، اون جایی که سبب کانه ناقصه معلول است. و فی غیرها لا یمکن الجزم بذالک ابتداءا، در علت مؤده ممکن نیست جزم بذالک، ذالک این اقوا بودن، ما نمیتونیم ابتداءا جزم پیدا کنیم به اقوا بودن این علت، ابتداعا نمیشود حکم کرد، باید دید برهان چی میگوید، یعنی بدیهی نیست دیگه در اینجا، چون بدیهی نیست متبع برهان است، ببینیم که برهان چه اقتضا میکند. اما در اول در علت مؤثره اونجا نیاز به برهان نداره، مسئله بدیهی، لذا فرمود و فی غیرها، غیر علت مؤثره، اونجا دیگه لا یمکن الجزم و بذالکه، یعنی به اقوا بودن ابتدا. این فرمایش مرحوم صدر المتعالین به عنوان ابتدای فلسفه. و شیخ الرئیس قد فصل القول فی هذه المسئله، ابن سینا در همون فصل سوم مقاله ششم الهیات شفا تفصیل قائل شدن در اینجا، بعد فصل القول فی هذه المسئله، در این مسئله که آیا علت اقوا از معلول هست یا نه، تفصیل قائل شدن به ان المعلوله، تفصیلشون به این است به ان المعلوله اما ان یحتاج الى العلت لذاته و طبیعته او لشخصه و هویته. عبارت لشخصه جور دیگه از اصلاح بفرمید، می‌فرماد معلول یک وقت احتیاج به علت دارد لذاته و لطبیعته، یک وقت معلول احتیاج به علت دارد لشخصهی و هویته. ایشون در این فرمایششون، این ابن سینا، دو قسم کردن در این تفصیل، می فرمان علت ذات و طبیعت، دوم علت شخصیت و هویت. یک وقت علت، علت ذات و طبیعت معلوله، یک وقت علت، علت شخصیت و هویت معلوله، اینا با هم دیگه فرق میکنه. اونجا که علت ذات و طبیعت است، اون علت قوام است، در تحقق اصل ذات معلول علیت اعمال میکند، نه در تقرر ماهوی معلول. اونجا که علت شخصیت و هویت است، در واقع علت در تقرر ماهوی معلول است. این دوتا را شما هم میگه فرق داشته، لذا میفرماین به ان المعلوله اما ان یحتاج علت لذاته و طبیعته که علت قوام است، او لشخصه و هویته که علت در تقرر ماهوی معلوم است. فل اول یقتضی ان تکون العلت مخالفة له فی الماهیت، در اونجایی که علت ذات و طبیعت است اقتضا میکند به این که علت با معلول در ماهیت مخالف باشد. یقتضی ان تکون العلت مخالفة له، یعنی معلول را مخالفت در چی؟ فل ماهیت، چون ماهیتشون دو تاست. و الا، یعنی اگر بخواد علت ایجادی نسبت به معلول خودش در ماهیت مخالف نباشه، یعنی یک ماهیت بخوان بوده باشن، لازمش اینه و الا لازمه علیت الشیء لنفسه، چون یه ماهیت دیگه باید علت لازمش علیت شیء از مرد خودش را. پس بنابراین علت و معلول در اینجا از نظر ماهوی با هم دیگه مخالف دو. و اما ثانی، اونجایی که علت شخصیت و هویت است، علیت در تقرر ماهوی معلول است. و اما ثانی که کون هاذ النار معلولتن لتلک النار، مثل این که بوده باشه این نار معلول برای اون نار، یعنی در ناریتشون. اینجا علت به معنای علت قوام نیست که تحقق اصل ذات معلول را علت ایجاد کرده باشه، بلکه در تقرر ماهوی او علیت بار کرده. نه، تقرر ماهوی مثل ذات او را، اگر میگیم این آتش علت اون آتش است، اینجا فقط در آتش بودن، اینجا علت ایجادی نیست که وجود شیعی را ایجاد کرده باشه، بلکه این آتش علت است برای اینکه اون آتش رو به وجود آورده. حالا اصل اون رو که دیگه او ایجاد نکرده.
شما دست رو به قرار ماهی رو دردید های اوقات میدید که مثلا ماهیت رو مطمئن داره در این دسته این خارجی به قرار ماهی رو دید، این به همون اصطلاح به همون معنی
نه، این در مقابل وجود اولی تحقق وجودی است، دوم تقرار ماهی ککون هاز نار معلولتن لتلک نار والابن معلولتن لعب. خب در اینجا صرفا علت در ماهیت. خب حالا در این قسم دوم آیا علت و معلول در عقبا بودن چطور باید تو آیا در اینجا هم علت اقوای از معلول هست یا نه؟ مثلا ما در این قسم دوم فلا یجوز ان یکون اقوا من العلت فی تلک الطبیعت، قدر مسلمش این است که در این قسم لا یجوز ان یکون، یعنی معلول اقوا من العلت فی تلک الطبیعه، در اون طبیعت ناریه فلن، قدر مقیقنش قدر مسلمش این است که معلول از علت اقوا نیست. حالا مساوی اوست یا از اف از اوست، حالا دلیل میکنیم بحث میکنیم. فلن قدر مسلمش فلا یجوز ان یکون اقوا من العلت فی تلک الطبیعه، لأن تلك زیاده. حالا عبارت الان اینجای خورده باید توجه خاص داشتون، اینجا این بحث اون به عبارت مطلب خیلی چیز مهمی نداره. مطلب جای معطلی نیست، عبارت معطلی داره. لأن تلك زیاده، الان اینجا زیاده که آورده به لحاظ عبارت مشارون الهی براش پیدا نمی کنی. زیاده یعنی اینجا به چی برگرده؟ این که فرمود اقوا بودن معلول از علت، این که گفتیم الان معلول نمیتونه اقوا باشه از علت، حالا اینا میخواد این لعنه لام تعلیل برای، یعنی علت برای این است که نمیشود معلول از علت اقوا باشه. اقوا بودن معلول از علت در طبیعت، ما الان میگیم که اگر این معلول از علت اقوا باشه، این اقوا باشه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی زیادتر از اوست، مازاد بر اوست، اقوای از اوست. حالا زیاده بر او یا در قوت است یا در هر چیزی، این زیاده تلک زیاده برمیگرده به همون اقوا بودن معلول. ما میگیم معلول از علت اقوا نمیتونه بوده باشه. چرا؟ برای اینکه اون زیادهی که معلول بر علت داره اون هم معلولتون. مثلا اگر علت 10 درجه دارد، این معلول اقوای از 12 درجه داره. خب اون 2 درجه اضافی معلول معلوله، این معلول چیه؟ خب علتش که 10 درجه داره، این 2 درجه زیادی در کنفه چطور میشه؟ بفرمان لأن تلک زیاده، این که معلولتون، معلولی که لا سبب لها، این لها یعنی برامون زیاده، معلولیست که علت نداره، سبب نداره. چرا؟ برای اینکه سببش چی باید باشه؟ و لیست این زیاده حاصلتن للفاعل حتی یقتضیها، این زیاده حاصل نیست فاعل را حتی یقتضیها، فاعل یقتضی اون زیاده رو، شی علت چیزی شده که از او قوی تر است. لیست این زیاده حاصلتن للفاعل حتی یقتضیات او را اقتضا بکنه، پس بنابراین سبب او اون فاعل که نیست. ولا یمکنو این زیاده را ان تستنده الى زیادت استعداد مادتهی، یا بله مادتهی یا ماد، بله این عبارت نسخه بدلا چند تاست. ولا یمکن ان تستنده الى زیادت استعداد مادتهی، ماده اون معلول، و همینطور نمیشه استناد داد اون زیاده را به استعداد ماده اون معلول. بگیم این معلول مادهش استعداد این را داشت، با اونم نمیشه استناد داد. چرا؟ لأن مادته، ماده اون معلول به استعدادها قابلتون، فقط فقط تو عبارت نیست، یعنی فقط قابلتون، ماده نقشی در فاعلیت نداره. ما الان میگیم این زیاده معلول سببش چیست؟ سببش نمیشه به ماده نسبت داد، ماده کار فقط قبوله، دیگه فاعلیتی نداره، پس به فاعلیت نمیشه نسبت داد، به قابل و مادهش هم نمیشه نسبت داد. لأن المادته به استعدادها قابلتون، قابلتون یعنی فقط قابلتون، لا فاعلتون و مقتضیتون، دیگه فاعلیت و اقتضای ماده نداره. خب پس بنابراین این فلا یجوز و ان یکون اقوا من العلت فی تلک الطبیعه، پس اون معلول نمی شود اقوا از علت باشه. این باید در نوشت میمونه. حالا این که این معلول مساوی علتش باشد یا از عبز بوده باشه. و اما انهو عبارت انها نداشته باشید. و اما انهو یعنی اون معلول هل یکون مساویان للعله، حالا که عقبانی آیا میتونه مساوی او بوده باشه؟ فنقولو، حالا ما اینجا همینطور شقوق فراوانی را مطرح میکنن. فنقولو ذالک تساوی، این مساوی بودن علت و معلول، سوال میکنیم مساوی در ماهیتشون یا مساوی در وجودشون؟ این علت و معلول در وجود با هم مساوی باشن یا در علت؟ فنقول ذلك تساوی اما ان یعتبر فی حقیقتیهما او وجودیهما. حقیقت ما یعنی در ماهیتشون مساوی یا در وجودشون مساوی. فعل اول یعنی اگر در ماهیتشون مساوی باشن، فعل اول اما ان تتساوا مدتاهما املا، اون جایی که در ماهیت مساوی هن، یا این است که ماده اون دوتا هم با هم مساویند، مدتا و ما ماده اون علت و معلول، یا این که املا ماهیتشون مساوی است ولی مادت مساوی نیست. فا این لم تتساوا، حالا اگر مساوی نبود مادتشون، فاما ان تتساوا فی قبول ذلک الاثر او تختلفا، شقوق فراوانی پیدا کرد. حالا اگر ماهیتشون مساوی بود، مادهشون با هم مساوی نبودند، یا این است که در قبول این اثر مساوی هستند، یا این که در قبول اثر هم تختلفا. هل اولو، این اول یعنی عدم تساوی در ماده و تساوی در قبول اثر. هل اول کل حال فی اتباع سطح نار لسطح فلک القمر فی الحرکت، چون مصدر عبارات ابن سینا ایشون در هر علمی مثالی که میزنن، مثالهای او از علم دیگر است که خودش یک علوم مستقل است، چون در مقام مثال عرفی دیگه نمیزنن. ایشون الان میفرمان در اون جایی که اولی عدم تساوی ماده، مادهشون با هم مساوی نیستن اما در قبولشون مساوی هن، می‌فرماید کل حال. این عبارت رو عنایت داشته باشید، کل حال عبارت اخرای کل قوله. کل حال یعنی کل قول، مثل این قول، مثل این نظر که در این باره مثلا گفتن. فی اتباع سطح ناد سطح فلک القمر، حالا چند جمله در باره این مثالی که ایشون زدن باید توجه داشت. و اون این است که آقایان در بحث هیئت و ریاضیات فرمایشون این است که می فرمان پیدایش کره نار بنابر اون نظریه آقایان که وقتی این افلاک نوگانه به پایان رسید، فلک قمر که آخرین فلک هست، مادون فلک قمر 4 مرکز است که از او تعبیر میکنن هر یک از این مرکزها رو کره. ما دون فلک قمر اول کره نار است، ما دون کره نار کره هواست، بعد کره آب است، بعد کره است. یعنی به این جهت اینا تقسیم اینجور تقسیم کرده. لذا در بحث بر همین مبنا آقایون که جاذبه زمین رو قبول ندارند، اینها میفرمایند جاذبه زمین نیست، این مرکز این عناصر چهارگانه است. این عناصر هر وقت قوه قاصری همراهی نکرد اینها را، اینا به مرکز خودشون برمیگردند. آتش میرود بالا، سنگ میآید پایین، برای اینکه هر کدوم از اینا میخوان برن دنبال مرکز خودشون. در پیدایش کره نار میفرمایند که چطور کره نار به وجود آمد. میفرمان از حرکت سریع فلک قمر. این فلک قمر خیلی حرکت سریعی دارد، بر اثر این حرکت کره نار به وجود آمد، به طوری که اگر فلک قمر حرکت نداشت، از فلک قمر تا زمین همه هوا بود. حالا چون فلک قمر حرکت سریع دارد، پیرامون او یعنی مادون او، اون هوا تبدیل به نار شده که شده کره نار. بعد هم حالا این حرفا الان اینجا خب خیلی چیز نداره، مربوط به بحث ریاضی است. ریاضیدانان قدیم در محاسباتشون فاصله زمین را تا کره نار 17 فرسخ می‌دونستن و ریاضیین جدید 21 فرسخ می‌دونن در محاسباتشون. یعنی این مقدار هوا در این فاصله، موجودی که نیاز به هوا دارد می‌تونه زندگی کنه. اگر از این فاصله مثلا انسان بیرون بره دیگه میمیره. چطور ماهی در فضای آب میتونه زندگی کنه؟ از آب بیارید بالا میمیره. موجود زمینی مثل انسان رو اگر با این فاصله از زمین خارج کنیم، اونجا دیگه نمیتونه زندگی کنه. یعنی هوا اونجا نیست. فاصله زمین تا کره نار، این فاصله رو فهمیده. الان ایشون میفرماد در این مثال میفرماد فی اتباع سطح نار لسطح فلک القمر فی الحرکت. فلک قمر محرک است، حرکت میکنه، حرکت او معلول ایجاد میکنه به کره نار. یعنی کره نار که نار بودنش معلول حرکت فلک قمره. فلک قمر محرک است و هوا هم پیروی می کند. یعنی هوایی که در مادون فلک قمر بود پیروی کرد از حرکت فلک قمر و تبدیل شد به نار. این که می فرماد فی اتباع، یعنی در پیروی کردن. فلک قمر محرک است و هوا هم پیروی می کند حرکت قمر را، معلول حرکت است و قابل حرکت هواست، فاعل هم فلک قمره. اینجا دو تا ماده که مساوی نیستند، یکی ماده هوا که از عنصریات است و یکی ماده فلک قمر که از اجرام علوی است. و گفتن اونجا طبیعت خامسه است. الان ما جایی را مثال میخوایم بزنیم که مادهش مساوی نیست اما در قبول اثر مساوی هست. یکی ماده هواست، یکی ماده فلک قمر است. هر دو در قبول مساوی هست، در نوع ماده با هم دیگه فرق میکنن. لذا فرمود فی اتباع سطح نار لسطح فلک القمر چی تبعیت میکنه؟ فی الحرکت. یعنی سطح نار تبعیت میکنه سطح فلک قمر را در هر شهر. اینجا علتی فلک قمر معلول کره نار است و حرکت فلک قمر ایجاد کرده که هوای مادون او تبدیل شده به نار. این در اینجا. و اما ثانی هم که فرمود تخالفا او تتخالفا، یعنی مادهشون مساوی نیستن، قبول اثر هم مساوی نیستن. فمثل الضوء الحاصل من الشمس فی القمر، مثل اون نوری که از شمس حاصل می شود در قمر. برای اینکه فإن الضوئین، این دو نور مختلفان بالقوه و ضعفن، اونی که در شمس است قوی است و اونی که اومده در قمر این ضعیف است. حالا شما فهمید این مثال رو ما زدیم، اگر شما بخواید در این مثال خدش وارد کنید حرف دیگه است. حالا و من جعل هذا القدر من الاختلاف، اگر کسی این مقدار اختلاف در قوه و ضعف را، و من جعل هذا القدر من الاختلاف در قوه و ضعف، این را مؤثرا فی اختلاف الماهیت، بگن که این مقدار اختلاف در ماهیت هم اختلاف ایجاد کرده، خب قهرن میشه جعله و ما نوعی از محل بحث ما خارج میشه. الان نظر شریفتون هست، بحث ما در اونجاییست که در ماهیت اختلاف نداشته باشن، در ماهیت مساوی باشن. اگر کسی اختلاف در ضعف و قوت را مؤثر دانست و گفت این دو نوع خواهند بود، یقینا مثال دیگه اینجا خارج خواهد شد. و من جعل هذا القدر من الاختلاف مؤثرا فی اختلاف الماهیت جعلهما نوعین، از محل بحث خارج. ولی و من جعل ذلک اختلافا فی العوارض، اگر کسی اختلاف در قوه و ضعف را اختلاف در عوارض قرار بده، یعنی در تشخصات اونجوری که ما قرار دادیم، جعله ما فی نوع واحد، در نوع واحد میشه و در این مثال ما مثال خوبی خواهد بود. خب تا اینجا گفتیم که فعلا اول امو ان تتصاب و مادتا هما، مادت هما هم مساوی باشه. حالا می فهمد به اما اذا کانت المادتان متساویتین، ماده متساوی باشه در قبول اثر، حالا اگر مادتان متساویتان بودند، فلا تخلو اموان تکون المادتو، چطور که یک بسیز که حالا ادامه داره از کردیم دیگه. الان شقوق فراوانی که در این باره ایشون حالا می فرمان که فردا انشالله این فرس رو بکنیم تمام کنیم. والحمدلله.
در مسئله اول با هم دیگه ماده در قبول اثر مساویم، که سمت محدد کره آتش با سمت
معقل فلک قمر اینا مساویان، از این جهت نه ماده شون فرق میکرد، قبول ماهیتشون یکیه، ماده شون با هم مخالف بود، قبولشون هم یکی.
ماهیت کره آتش ماهیت ماده شون ماهیت،
یعنی الان در جایی رو ما بحث داشتیم که گفتیم علت و معلول ماهیتشون مساوی است، اونجایی که انهو حالا فنقول و ذالکت تساوی، اما انچطور در ماهیت مساوی باشه در وجود مساوی باشن. در فعلا اول اونجایی که فرمود حقیقتشون و ماهیتشون با مساوی بوده باشه، این مثال رو الان زد، حقیقت و ماهیت فلک قمر و مادون فلک قمر، ایشون فرض داره که ماهیتشون رو یکی است.
ماهیت اون حرارتی که ایجاد میکنه،
حرارتی که ایجاد میکنه معلول علت است، فلک قمر حرکت میکنه، حرکت او حرارت ایجاد میکنه، اون حرارت او کره نار را به وجود آورده. ولی چه میگم؟ الحمدلله.